ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر. در این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان من و همکارانم در بخش خبر رادیو آزادی با شما خواهیم گفت. میشنوید که اشرف غنی احمدزی به حیث مطرح ترین کاندید در میدان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری پا گذاشت. نیروهای افغان ولسوالی کران و منجان بدخشان را دوباره تصرف کردند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان میشنوید که یک طیاره بی پیلوت آمریکایی منطقه‌ای را در شمال غرب پاکستان بمباران کرده است و بازرسان اسلحه کیمیایی سازمان ملل متحد امروز به دمشق میرسند. تا لحظات بعد خبرهای جهان با مقیم نایب. اما حالا فریبا واحدی تازه ترین خبرهای افغانستان را دارد.
سرخط خبرها. ولسوالی کران و منجان بدخشان دوباره در تصرف حکومت افغانستان قرار گرفت و دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال استعفا داد. مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را دوباره تصرف کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو زدی در مورد گفت:
نیروهای ویژه و خاص پلیس ملی افغانستان، پلیس سرحدی ما، نظم عامه و به حمایت اردوی ملی امروز عملیات‌های تصفیه خود آغاز کرده بودند. این ولسوالی به تصرف نیروهای امنیتی افغانستان است.
آقای صدیقی میگوید در این عملیات به نیروهای افغان تلفات وارد نشده و رقم تلفات مخالفین مسلح هم روشن نیست. روز گذشته وزارت داخله اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغان پس از یک درگیری چند ساعته با مخالفین مسلح، مخالفین ولسوالی کران و منجان را به گونه تکتیکی ترک کردند. در یک سال اخیر نامنی‌ها و فعالیت مخالفین مسلح در ولایت بدخشان افزایش یافته است. در این حال ولسی جرگه افغانستان مقام های امنیتی این کشور را برای پاسخگویی به خاطر افزایش نامنی ها در ولایت بدخشان فرا می خواند. ولایت بدخشان اخیرا شاهد نامنی های زیاد بوده است که این مسئله سبب نگرانی نماینده های مردم در ولسی جرگه شده است. دکتر اشرف غنی احمدزی از وظیفه‌اش به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال استعفا داده است. دفتر آقای احمدزی به رادیو آزادی گفت که آقای احمدزی استعفایش را به ریاست جمهوری فرستاده است. قرار است دکتر اشرف غنی احمدزی تا چند روز دیگر نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کند. به اساس قانون انتخابات افغانستان هر فردی که خود را در انتخابات نامزد می‌کند باید از وظیفه دولتی استعفا دهد. و ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 7 نفری توریستان در ولایت قندهار خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی اداره می‌گوید که افراد بازداشت شده در حملات تخریبی، جاسوسی، ماین‌های کنار جاده و ترور کارمندان دولتی دست داشتند. به اساس معلومات ریاست امنیت ملی، این افراد در پاکستان آموزش‌های توریستی را فرا گرفتند. والا برای شنیدن خبرهای جهان با همکار مقیم نایب باشید.
صدر زمان هند و پاکستان به کاهش خشونت در امتداد خط کنترلی موافقه کردند که منطقه مورد نزاع کشمیر را به 2 قسمت تقسیم کرده است. مقامات هندی گفتند نواز شریف صدر اعظم پاکستان و منموهن سینگ صدر اعظم هند این تعهد را در حاشیه اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با یکدیگر سپردند. شیوی شنکر مینون مشاور امنیت ملی هند گفت نواز شریف همچنان وعده داد تندروانی را که با حمله سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند مرتبطاً مجازات خواهد کرد. در این حمله 166 نفر کشته شدند. شیوی شنکر مینون بعد از موافقت رهبران دو کشور در رابطه با کار برای ایجاد آتش بس در امتداد خط کنترلی گفت:
In my understanding is that both sides wish to see a better
درک من این است که هر دو جانب می خواهند روابط بهتر هند و پاکستان نسبت به مناسبات امروزی بین دو کشور را شاهد بوده ببینند. این اجلاس همچنان برای هر دوی ما روشن ساخت که ما به حل مسائل عاجل خود که احیای صلح در امتداد خط کنترلی می باشد بپردازیم. به نظر ما حل این موضوع به خاطر رفع مسائل مربوط به تروریسم خیلی مهم می باشد و باید در این رابطه با پیشرفت های دست یابیم. نواز شریف گفت این مذاکرات یک فرصت خوبی برای آغاز روابط جدید می باشد. مقامات امنیتی پاکستان میگویند یک حمله مزنون طیاره بی پیلوت امریکایی موازی جنگجویان افراطی در مناطق شمال غرب پاکستان را مورد هدف قرار دادند. گزارش ها میگویند در نتیجه این حمله هوایی که صبح امروز در منطقه داتاخیل در وزیرستان شمالی لخ داد، حداقل 3 تن از جنگجویان مزنون افراطی کشته شدند. گفته می شود مناطق مربوط به وزیرستان شمالی تحت تسلط جنگجویان مربوط به جنگسالاران حفیظ گلبادر و شبکه اقوانی قرار دارد. دیروز در حمله مشابه طیاره بی پیلوت در مناطق قبولی 3 جنگجوی افراطی دیگر کشته شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو نگران است که اپوزیسیون سوریه بار دیگر به خاطر تحریک مداخله نظامی در سوریه به استفاده سلاح کیمیایی دست خواهد زد. سرگی لاوروف در مصاحبه‌ای که امروز در روزنامه کمرسنت به نشر رسیده گفت روسیه هنوز مدارکی را به دست نیاورده که ادعای واشنگتن را ثابت سازد. واشنگتن مدعی است که حکومت سوریه در حمله 21 مای آگوست در نزدیکی دمشق از سلاح کیمیایی استفاده کرده است، اما روسیه شورشیان این کشور را مسئول این حمله می داند. وزیر خارجه روسیه گفت تنها در صورت به اقدام تنبیهی علیه سوریه موافقه خواهد کرد که کاملا مطمئن شود یکی از جوانب درگیر جنگ از سلاح کیمیایی استفاده کرده است. در نتیجه انفجار بمب‌های جابجا شده در موتر امروز در شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 40 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات گفتند این بمب‌ها در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد رخ دادند. گفته می‌شود مرگبارترین این حملات در شهرک صدر بغداد با وقوع پیوست. این انفجارات یک روز بعد از حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان در جنوب بغداد رخ دادند که در اثر آن ساختمان منهدم و باعث کشته شدن 27 نفر گردید. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای در نظر ندارد تا نیروهایش را در کره جنوبی کاهش دهد. در حال حاضر بیش از 28,000 عسکر آمریکایی در کره جنوبی مستقرند. جک هیگل در دیدارش از کره جنوبی امروز به منطقه غیر نظامی که بعد از 60 سال جنگ کره تا هنوز کره شمالی و جنوبی را جدا می‌کند سفر کرد. جک هیگل همچنان گفتگوهای را با رهبران کره جنوبی انجام خواهد داد که احتمالاً روی مسئله قمانده نیروهای آمریکایی و کره جنوبی در صورت بروز جنگ با کره شمالی تمرکز خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه به ژاپن سفر خواهد کرد. و برنده های جایزه حقوق بشر وسلاو هاول امروز در شهر استراسبورگ اعلان خواهد شد. 3 نامزد این جایزه: الیس، یکی از فعالان زندانی حقوق بشر بلاروس، انجمن وکیلان مدافع جوان گرجستان و شبکه دفاع از حقوق چین می باشد. جایزه وسلاو هاول به هدف پاداش یک عمل برجسته جامعه مدنی در جهت دفاع از حقوق بشر در اروپا و فراتر از آن داده می شود. این جایزه هر سال توسط اسامبلی پارلمانی شورای اروپایی در شراکت با کتابخانه وسلاو هاول در پراگ و بنیاد منشور 77 جمهوری چک عطا می‌گردد. این جایزه 81,000 دلار ارزش دارد. پایان اخبار.
با تشکر از مقیم نایب برای ارائه خبرهای افغان، خبرهای جهان، و با تشکر از اینکه شما تا به حال با ما هستین. ساعت 3:08 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه ساعت میشنوید که اشرف غنی احمدزی به حیث مطرح ترین کاندید در میدان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری پا گذاشت. نیروهای افغان ولسوالی کران و منجان بدخشان را دوباره تصرف کردند. در موجی از نگرانی ها از سال 2014 پوهنتون آمریکایی افغانستان با چه سرنوشت روبروست؟ از رئیس این پوهنتون میپرسیم. و افزایش قیمت تیل در بازارهای افغانستان سر و صدا بلند کرده است.
ما دریور هستم. در این وقتا تیل بسیار زیاد بلند رفته. رابندی هست دیگه هست. تیل اول بوده در 58 رپا 56 رپا آل رسیده بلند در 67 رپا.
گزارش های دیگر هم داریم و در رویدادهای جهان میشنویم که رهبران هند و پاکستان برای کاهش دادن تنش‌ها در کشورشان با هم ملاقات کردند. باز هم سلام، میزبان شما امید مرزبان همراه با طاهر روشان با شما هستیم و روز خوش براتون آرزو داریم. اشرف غنی احمدزی به حیث مطرح ترین کاندید در میدان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری پا گذاشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حال نامزدی دکتر احمدزی را تایید نکرده، اما خود آقای احمدزی در صفحه توییتر خود نوشته است که از موقف خود به حیث رئیس کمیسیون انتقال استعفا داده است تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. بیشتر در این باره از جمشید حبیبزاده میشنویم.
دکتر اشرف غنی احمدزی که از جمله کاندیدان مطرح احتمالی ریاست جمهوری محسوب می شود، به خاطر اشتراک در این انتخابات از پست دولتیش استعفا کرد. مسئولان دفتر اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفتند که آقای احمدزی استعفایش را از پست ریاست کمیسیون پروسه انتقال به ریاست جمهوری پیشکش کرده است. بر اساس قانون انتخابات افغانستان، افرادی که می خواهند خود را در انتخابات ریاست جمهوری، ولیسی جرگه و شورای ولایتی کاندید کنند، باید پیش از نامزدی از پست دولتی خود استعفا بدهند. قرار است آقای احمدزی تا چند روز دیگر نامزدیش را در انتخابات سال آینده به طور رسمی اعلام کند. تا حالا روشن نیست که کیها به عنوان معاونین آقای اشرف غنی احمدزی کار خواهند کرد. زلمه رسول، دکتر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، علی احمد جلالی و یک تعداد از افراد دیگر نیز از جمله کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری پنداشته می شوند. با آنکه 7 روز دیگر به پایان زمان ثبت نام کاندیدان باقی مانده است، اما تنها یک تن به نام بسم الله شیر خودش را رسما برای پست ریاست جمهوری کاندید کرده است. پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری در 25 سنبله آغاز شد و در 14 میزان سال روان خاتمه می یابد. ضیاءالحق مرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری خواسته است تا پیش از فرار رسیدن ختم میعاد این پروسه نامهایشان را در این کمیسیون ثبت نمایند.
ثبت نام کاندیدان تمدید نمی شود، در 14 میزان پایان می یابد. از آن مردها و زنهایی که برای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دلچسپی دارند و بسته های معلوماتی را گرفتن می خواهیم تا آن معلومات را که ما ضرورت داریم به کمیسیون تسلیم کنند، تا اینکه ما وقت تحقیق و ارزیابی آنها را داشته باشیم.
وقت ول رو دیگه تحقیق
ورزیدی. آقای مرخیل میگوید که تا حالا 73 تن بسته های معلوماتی ریاست جمهوری را از نزد این کمیسیون دریافت کردند که در میان آنها 3 زن نیز شامل می باشد. و این همچنان افزود که در تمام کشور برای شورای ولایتی حدود 900 تن خود را کاندید کردند. به اساس گزارش ها، چند دستگی در میان جریان های سیاسی در کشور سبب شده تا آنان نتوانند کاندید مشخص برای انتخابات سال آینده معرفی نمایند.
اشرف غنی احمدزی به حیث مطرح ترین کاندید در میدان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری پا گذاشت. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز اشرف غنی احمدزی کاندید بود. گرچه تا حال کمیسیون مستقل انتخابات نامزدی دکتر احمدزی را تایید نکرده است، اما خود آقای احمدزی در صفحه توییتر خود نوشته است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. مسئله مربوط به انتخابات در رسانه‌های چاپ امروز کابل هم انعکاس گسترده یافته. تا لحظات بعد این رسانه ها را هم مرور خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. مراسم فاتحه بیش از 5000 تنه که در زمان حاکمیت کمونیست ها در افغانستان کشته شده بودند و اخیراً فهرست نام های آنها نشر شد، امروز در کابل برگزار شد. یک مسئول اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مراسم امروز در کابل و ولایات برگزار شده است. در همین حال به همین مناسبت بیرق افغانستان برای 2 روز در داخل و بیرون از کشور به حالت نیمه برافراشته درآورده شده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در همین باره از کابل.
با آنکه خانواده های کشته شده های سال های 1357 و 1358 خواهان محاکمه عاملین این قتل ها اند، اما حکومت افغانستان تلاش دارد تا با برگزاری مراسم فاتحه خوانی به این مسئله نقطه پایان بگذارد. احسان طاهری، رئیس نظارت از کارکردهای حکومت در اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، به رادیو آزادی گفت که مراسم فاتحه خوانی این قربانیان امروز دوشنبه در کابل و ولایات برگزار می گردد. آقای طاهری افزود که به همین مناسبت بیرق افغانستان در داخل و خارج از کشور برای دو روز به حالت نیمه برافراشته خواهد بود.
مراسم ارچگذاری از مقام والای شهدای مزار افغانستان هستند و در ضمن مقامات دولتی، مردم افغانستان، بزرگان همگی اشتراک میکنند. از طرف دولت برگزار میشه و در بعض مساجد دیگه از طرف مردم همگی با هم، حکومت و مردم، یعنی در سطح کل دولت و مردم با هم مراسم برگزار میکنند.
لوی سورنوالی حالا نزدیک به دو هفته قبل فهرست 5000 افغان را نشر کرد که حدود 35 سال قبل از امروز در دوره کمونیست ها در افغانستان کشته شدند. در این فهرست نام 5000 نفر درج گردیده که گفته می شود از سوی یکسای اداره استخباراتی رژیم کمونیستی وقت به قتل رسیدند. به اساس فیصله حکومت افغانستان باید بود از این کشته شده ها یک باب مسجد و یک بنای یاد بود در ساحه پلچرخی کابل نیز اعمار خواهد شد. اما شماری از نزدیکان و بازماندگان این قربانیان در دو هفته گذشته با برگزاری نشست ها، راه پیمایی ها و روشن کردن شمع از حکومت خواستند تا عاملین این قتل ها را محاکمه کند. تعدادی از اعضای خانواده های این کشته شده ها امروز در نشست در کابل ادا کردند که شماری از عاملین این قتل ها در حال حاضر در پست های بلند دولتی کار می کنند. آنان از حکومت خواستند تا از کاندیداتوری این افراد در انتخابات سال آینده جلوگیری کند.
از کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اند از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری گردد. از تقرر کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اند در پست های کلیدی جلوگیری گردد.
ما فقط می خواهیم عدالت تامین شود. ما فقط می خواهیم که وجدان ها بیدار شود. ما می خواهیم که انسان های عدالت جو، صلح دوست و آزادی خواه صدای آزادی خود بلند کنند تا بار دیگر تاریخ افغانستان شاهد این رقم کشتار و قساوت نباشد.
در این حال برخی از اعضای ولیسی جرگه در نشست امروز این جرگه نیز از حکومت تقاضا کردند تا عاملین این قتل ها را به پای محاکمه بکشاند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی هم از حکومت خواسته است تا عدالت انتقالی را در کشور تطبیق نموده و قانون عفو عمومی و مصالحه ملی را که به اساس آن ناقضین حقوق بشر از پیگرد قانونی معافیت گرفتند لغو اعلام کند. اما قبل از این ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفته است که در شرایط کنونی حکومت مصالحه را نسبت به انتقام گیری ترجیح می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنین. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان ولسوالی کران و منجان بدخشان را دوباره تصرف کردند. این ولسوالی روز شنبه تحت تصرف طالبان آمده بود. ناامنی‌ها و نیرومند شدن شورشیان در بدخشان همچنان موضوع داغ مورد بحث در ولسی جرگه امروز بود. سید فتح محمد بها گزارش دارد به این شرح.
خوب قسمی که شما اشاره کردین، وزارت داخلی افغانستان ادعا میکنه که ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان دوباره از تصرف مخالفان مسلح خارج ساخته شده. صدیقی سخنگوی این وزارت لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان امروز البته به طور مشترک عملیات را به این هدف راندازی کرده بودند. آقای صدیقی همچنان گفت که در جریان این عملیات به نیروهای امنیتی افغان کدام آسیب نرسیده و مخالفان مسلح منطقه را ترک کرده و فرار کردند. خب میشنویم اظهارات آقای صدیقی را در این زمینه.
نیروهای ویژه و خاص پلیس ملی افغانستان، پلیس تعدی ما، نظم عامه و به حمایت اردوی ملی امروز عملیات های تصفیه خود آغاز کرده بودند. این ولسوالی به تصرف نیروهای امنیتی افغانستان است. دشمن مجبور به فرار شده، حتی مقاومت رویارویی با نیروهای امنیتی افغانستان نداشته. نیروهای امنیتی افغانستان هم به تعقیب این مخالفین مسلح عملیات های خود هنوز هم ادامه میدهد.
خب بروز شنبه مخالفان مسلح موافق شدند تا ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را از تصرف نیروهای امنیتی افغان خارج بسازند. به اساس گزارش ها ده ها جنگجوی خارجی هم با استفاده از سرحد مشترک بدخشان با پاکستان به این منظور وارد این ولایت شدند. همچنان در یک رویداد دیگر حدود ده روز پیش در یک کمین مخالفان مسلح در ولسوالی وردوج ای ولایت نزدیک به 20 پلیس جان باختند. همچنان امی مسئله اعضای ولسی جرگه افغانستان را هم نگران ساخته، چنانچه در جلسه امروز ولسی جرگه تصمیم گرفته شد تا در پیوند به همین مسئله هفته آینده مقام های امنیتی به جلسه فرا خوانده شود تا در مورد پاسخ بگویند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این مورد چنین میگه:
پلان دشمن همیست که بدخشان را بگیرد، تخار، قندوز، موارای کوکچه مطلقا سقوط میکنند و تاثیر مستقیم خود در صفات شمال دارد. به این اساس ما شامل اجنده ساختیم. ارگان های امنیتی را قرار است هفته آینده روز شنبه فکر میکنیم اونا را دعوت دادیم. به این اساس پیشنهاد ما به وکلای سپاه در کل و خاصتا به وکلای بدخشان است که عوامل ناامنی که در بدخشان است ایرا به شکل برجسته شما تل ارزیابی بکنین و در روز باید در این مورد سوالا مطرح شود.
خوب، همچنان در جلسه امروز ولسی جرگه برخی از وکلا نگران بودند و گفتند که 8 ولسوالی دیگر ولایت بدخشان هم با خطر سقوط به دست مخالفان مسلح روبرو است، اما سخنگوی وزارت داخله این نگرانی ها را به جا خواند و گفت که نیروهای امنیتی افغان توانایی کامل تامین امنیت این ولایت را دارند. بله،
تشکر سید فتح محمد بها از جریان اظهارات اعضای ولسی جرگه و همچنان از اظهارات وزارت داخله افغانستان. گزارش میداد که گویا نیروهای افغان ولسوالی کران و منجان بدخشان را دوباره تصرف کردند. این ولسوالی روز شنبه تحت تصرف طالبان آمده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. در موجی از نگرانی‌ها از سال 2014 پوهنتون آمریکایی افغانستان با چه سرنوشت روبرو است؟ رئیس این پوهنتون از ادامه فعالیت این پوهنتون پس از سال 2014 هم اطمینان می‌دهد. دکتر شریف فایز می‌گوید که حمایت مالی ایالات متحده از پوهنتون آمریکایی افغانستان همچنان دوام خواهد داشت. این در حالی است که تشویش‌های وجود دارند که خروج عساکر بین‌المللی در پایان سال 2014 از افغانستان و کاهش کمک‌های خارجی بر فعالیت‌های این پوهنتون تأثیر خواهد گذاشت. ستار فروغ در این مورد با آقای فایز مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که از این مورد نگران هست یا خیر.
من فکر میکنم که این حوادث بران ها آماده و رفته. جورنالیست ها مقالاتی نوشته کردن، خیلی هم بدبینانه در مورد افغانستان نوشته کردن. حالا یک شهر بسیار بزرگی هست، بیشتر از 5 میلیون کابل جمعیت داره و این مردم برگشتن، خانه های خود ساختن، اینها دیگه بر نمیگردن به پاکستان، به ایران، کدام جای دیگه. طالبا امکان نداره که برگردن به کابل را تسخیر کنن. من فکر
خب فایز محترم، با معذرت، یعنی نگرانی پیش شما در ارتباط به فعالیت پانتون بعد از سال 2014 موجود نیست؟
خب نگرانی به این شکلی هست تا یک اندازه که خب اکثریت استادای ما استادهایی هستند که از ایالات متحده آمریکا آمدند و از انگلستان آمدند. یکی داد از یا شاید برگردن اگر خب کار عملیات طالبا در کابل شدت پیدا کنه و کارهای تروریستیشان افزایش بدن، یکی داد برگردن. این نهاد، این پوانتون، یک انجیو نیست، یک پروژه نیست، یک پوانتون است و جای خود میمانه.
خب پس چی تأثیر بالای روند تدریس در این پوانتون بر جا خواهد گذاشت امی موضوع؟
خب یادتان است پوانتون امریکایی بیروت چند بار تعطیل شد، متوقف شد، اما پس دوباره به فعالیت خود آغاز کرد. خب امکان از این هست، یعنی من نمیگم که نیست، امکان از این هست که طالبا بتانند با شدت فعالیت های تروریستیشان نه تنها این مؤسسه بلکه چندین مؤسسه دیگر هم موقتا بتانند ببندند در بازیشه. اما این ملت، این مردم فکر نمی کنم که برگردن به دیهات خود و برگردن به کشورهای همسایه. یک چیز موقتی خواهد.
چی ضمانت وجود داره برای ادامه کار یا ادامه فعالیت این پوهنتون و از نظر مالی چقدر مطمئن هستند که کمک ها بعد از سال 2014 هم با این پوهنتون ادامه پیدا بکنه؟ کمک های خارجی،
کمک ایالات متحده آمریکا ما برای 5 سال آینده داریم و همچنین تا اندازه تعهد داریم برای 5 سال بعدی، تقریبا 10 سال آینده. ما ان شاء الله پوهنتون آمریکایی بیروت تا حالا از کانگرس آمریکا که بیشتر از 100 سال تاریخ داره پانتون آمریکای قاهره تا حالا از کانگرس آمریکا کمک میگیرن و ما در حقیقت مستحق‌تر هستیم. ما یک برد بسیار قوی داریم، یک برد بین‌المللی داریم، شخصیت‌های بسیار بزرگی هستند در اون برد، سرمایه‌دارایی هستند، گروه‌ها هم کمک میکنن برای پانتون آمریکای افغانستان. یک دفتری در واشنگتن داریم که اونها در قسمت جمع‌آوری کمک‌ها فعال هستند. یعنی تنها حکومت آمریکا نیست، بلکه سکتورهای خصوصی هم هستند که با پوانتون همکاری دارن و از طرف دیگر آیست آیست پوانتون در جهت حرکت میکنه که بتونه خودکفا شوه.
دکتر شریف فایز رئیس پوانتون امریکایی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و نگرانی های را از امکان توقف فعالیت این پوانتون پس از سال 2014 رد کرد و به اساس خان. افزایش قیمت تیل در بازارهای افغانستان سر و صدا بلند کرده است. شماره از راننده های شهر می گویند اگر به این مشکل رسیدگی نشود موترهای خود را متوقف خواهند ساخت. اما علت افزایش قیمت تیل در بازارهای افغانستان دقیقاً چیست و وزارت تجارت و صنایع در این باره چه پاسخی دارد؟ نگین جهان آرا همین موضوع را این گونه بررسی کرده است.
شماری از رانندگان موتر در شهر کابل شکایت دارند که از دو ماه به این طرف قیمت تیل سیر سعودی داشته و حکومت برای جلوگیری از این کار اقدام نکرده است. به روز دوشنبه یک لیتر تیل پترول 66 افغانی و دیزل 55 افغانی در تانک‌های تیل این شهر به فروش می‌رسید. برخی از باشندگان شهر کابل می‌گویند که تجار وارد کننده تیل و دکانداران به خواست خودشان قیمت تیل را تعیین می‌کنند و حکومت نرخ‌ها را کنترل نمی‌کنند.
ما در این وقت تیل بسیار زیاد بلند افتا و لاغم پیسه زمین چیره پورا کرده بتونیم. رابندی هست دیگه هست تیل اول بوده در 58 رپه 56 رپه آن رسیده بوده در 67 رپه. از این چی ما پورا کنیم؟ این حساب خانه خود همیشه بخوریم، حساب مثال موتر عوارض موتر بخوریم و یا تیل همیشه بخوریم.
ما دریور هستم. تیل دیگه تقریبا یک سال میشه که دوم یک باید نماینده تولید کنم چیز کنشان دانات باشاشان که برای پرسان بکنم ببینه از نزدیک پرسان کنه اگر بخوان مشکل مردم حل بسه باشه.
ما خود من اینجا دلیوار هستم. تیل دیگه دولت سرشان نمیره از اون بالا جای پرسان نمی کنه روزه. اینه میای دایید که بدر 320 رپا بود یا گیلنش. تا اینه میال رجب همین وقتا هم قیمت شده پیش از یون قیمت بود.
این تنها کابل نیست بلکه در بسیاری از ولایت کشور قیمت تیل افزایش یافته و مردم از این ناحیه شکایت دارند. در سالهای گذشته نیز مردم از بلند رفتن قیمت تیل شکایت کرده اند و حکومت را به سهل انگاری در این ارتباط متهم کرده اند. اما وزارت تجارت و صنایع میگوید که افزایش قیمت تیل در کشور دلایل مختلف دارد. وحیدالله غازی خیل سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک دلیل عمده این کار بلند رفتن قیمت تیل در مارکت های جهان میباشد. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع همچنان میگوید که بندش راه سالنگ، اخذ مالیه از توی وزارت مالیه، فواید عام و اداره نرم استاندارد دلیل دیگر افزایش قیمت تیل در کشور میباشد.
ما با ادارات مربوطه گفتگو خواهیم کرد چرا که در بازارهای جهانی نفوذ نداریم. در نتیجه گفتگوها میخواهیم ادارات مربوطه مشکلات برخواسته از محصولات بالا را درک کنند. تکس و محصول یک تکلیف قانونی است، در تمامی ادارات میباشد و وزارت مالیه نیز آن را اخذ می دارد. ما می خواهیم در نتیجه گفتگوها با این ادارات محصولات را کاهش دهیم. به طور مثال وزارت فواید عامه که 22 دلار فی تن اخذ می کند این محصول را باید کاهش دهد.
آقای غازی خیل همچنان گفت که در حال حاضر با تجار وارد کننده تیل در تماس هستند تا بتوانند از افزایش بیشتر قیمت تیل در بازارهای کشور جلوگیری نمایند. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر بخش اعظم تیل کشور از ایران، ترکمنستان و تاجیکستان وارد کشور می شوند. باشندگان کابل می گویند که بلند رفتن قیمت تیل بالای دیگر اجناس مصرفی کشور نیز تاثیر به جا می گذارد. با گفته آنان در یک ماه گذشته با افزایش قیمت تیل کرایه موترها نیز افزایش یافته و این مسائل مردم را با مشکل مواجه ساخته است.
و حالا هم همیرا الکوزای شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق می زنم.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی انتخابات آینده، با وجود آمدن اتحادهای انتخاباتی و مشکلات آنها بحث و تبصره کرده اند. در سرمقاله روزنامه دنیا آمده، یگانه مشکل بزرگ و اساسی در برگزاری انتخابات آینده امنیت است، اما راه حل هم وجود دارد. نویسنده سرمقاله به مقامات امنیتی پیشنهاد می کند. قبل از انتخابات باید در تمام کشور عملیات را اندازی نمایند تا بتوانند امنیت انتخابات را تأمین نمایند. نویسنده از تمام مردم، سران قومی و جامعه مدنی می خواهد با منظور برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف با حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند. با باور نویسنده سرمقاله دنیا، با این روند می توان انتخابات شفاف و سرتاسری را در تمام کشور را اندازی کرد. روزنامه 8 صبح با نقل از ائتلاف ملی می نگارد. دیگر اتحاد انتخاباتی وجود ندارد. روزنامه با نقل از فیض الله زکی سخنگوی این جنبش می نگارد. اتحاد انتخاباتی موفق به معرفی یک کاندید مشخص به ریاست جمهوری نشد. پس بعد از این جریان های سیاسی به صورت تنهایی تصمیم خیش را برای انتخابات خواهند گرفت. روزنامه ویسا در سرمقاله خود می نگارد اتحاد انتخاباتی نامتجانس به آخر رسید. با باور نویسنده فردی که با الفبای سیاسی آشنا باشد ورشکست شدن چنین اتحادها و ائتلافها برایش متحیر کننده نیست. نویسنده سرمقاله با الفاظ جدی می نگارد تا قبله کادرهای سیاسی راست نشود احزاب حصولی کشور شمول که از حمایت ملی برخوردار باشد تأسیس نگردند با باور نویسنده پروسه انتخابات از معاملات آلوده بیرون نخواهد شد و ملت در دست چند چهره خودسر اسیر خواهد بود. روزنامه سرنوشت در مطلب جداگانه به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد میکند که در انتخابات آینده جلوی تقلب گرفته شود و در ضمن فرد کاندیدای انتخابات شود که مفسد، جنایتکار و دستش با خون مردم و جرایم آغشته نباشد. با باور نویسنده اگر این کار صورت گیرد ما با مردم مظلوم و رنجیده خود رحم کرده ایم. روزنامه دولتی هیواد به نقل از معاون دوم رئیس جمهور می نگارد برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف و سرتاسری آرزوی اساسی همه مردم افغانستان است.
و حالا هم به نیمه ساعت رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از مقیم نایب می شنویم.
وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان طی عملیات ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را دوباره تصرف کردند. دکتر اشرف غنی احمدزی از وظیفه اش به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان استعفا کرده است. صدر اعظم هند و پاکستان به کاهش خشونت در امتداد خط کنترلی موافقه کردند که منطقه مورد نزاع کشمیر را به دو قسمت تقسیم می کند. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو نگران است که پوزیسیون سوریه بار دیگر به خاطر تحریک مداخله نظامی در سوریه به استفاده سلاح کیمیایی دست خواهد زد. در نتیجه انفجار بمب‌های جابجا شده در موتر امروز در شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 40 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. و وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای در نظر ندارد تا نیروهایش را در کره جنوبی کاهش دهد.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم با احمد حنایش در برنامه فکر نو به ولایت پروان میریم.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب برای همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خاصتا برای علاقمندان برنامه فکر نو. این بار موضوع ما شرایط جدید و ضرورت روشنگری است که در برنامه کنونی به بحث میگیریم. میهمانان ما که در بحث با ما حضور یافتند استاد نجیب الله روحانی، استاد پوهنتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره های جوان از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا خبرنگار و محصل یکی از پوهنتون های خصوصی در کابل و وحید شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پوهنتون پروان با خود داریم. و در آغاز ضمن خوش آمدید و تشکری از همه میمانای عزیز آغاز میکنیم بحث از جناب استاد روحانی، استاد پوهنتون پروان. جناب روحانی صاحب، هر پدیده ارزشمند از دیدگاه های مختلف یک تعریف داره. از نظر شما روشن فکر چه کسی است و ما برای روشنگری چه تعریفی داریم؟
روشن فکر این قسم تعریف میکنیم که روشن فکر عبارت از انسان متعهد است
که خود از طرف شریعت از ظلم به طرف نور هدایت شده، دارای فکر دقیق و نظر عمیق بوده، به رسالت و مسئولیتی که از طرف شریعت برایش تعیین شده میپردازد، البته در تمام عرصه‌های زندگی.
شرایط موجود همونطوری که موضوع برنامه ایجاب میکنه جناب آقای دکتر ظهیر سعادت، که در شرایط فعلی روشنگری چی است؟ روشنگری چه پدیده ای در میان جامعه افغانی؟ بسیاری از کسان هنوز به این باور هستند که شرایط جنگ در افغانستان در کنار صدها مشکل دیگه که به بار آورده، یکی از عدم آگاهی مردم است، عدم روشن بودن قضایا است، وضعیت آگاهی ها سطحش بسیار پایان است و روشن فکرا با مشکلات زیاد مواجه هستند. از دید شما روشنگری چگونه است؟ روشن فکر به چه کسی گفته میتونیم در جامعه‌ای که ما حال زندگی میکنیم؟
شما میفهمید که در سده 18 هم حتی میشه گفت که قسمت نیمایی آخر سده 17 هم روشنگری از او زمان شروع شد که در او زمان دو نهضت و یا دو اصل در جامعه حاکم بود، البته از شروعش از اروپا شد. در او زمان یکی مسئله مسیحیت یا متون مسیحیت بود که بیشتر در فکر و افکار و مردم جای داشت و خصوصا بخش کاتولیکش. موضوع دومش مسئله ادبیات روم و یونان بود که مردم هم روال زندگی خود از اینمی دو فکر، از این دو فکری که وجود داشت از این میگرفتند و در اصل از اینا پادشاه بود که مطلق نان بود، هرچی که پادشاه فیصله میکرد با برداشتی از اینمی دو اصل و مردم کورکورنه باید از او اطاعت میکردن و قابل تطبیق بود در جامعه. اما به مرور زمان، زمانی که عصر روشنگری ایجاد شد و نویسنده های پیدا شدن و مثلا به مثل والتر، روسو، دیدرو، اینا به مرور زمان ذهنیت جامعه را تغییر دادند. در مرحله بعدی که انقلاب فرانسه به وجود آمد، بالاخره در جرمنی یک انقلاب فرهنگی به وجود آمد، ذهن مردم تغییر کرد در ارتباط با موجودیتشان در اجتماع و همچنان احساس مسئولیتشان و بالاخره وظایفشان. بالاخره انتقال کرد که شما نتیجه میبینین که جامعه سنتی که در مجموعه غرب حاکم بود، امروز به یک جامعه مدرن و تحصیل یافته و روشنگر و روشنفکر تبدیل شد. حالا این پیوند میاریم بر افغانستان. در افغانستان متاسفانه در دیر زمان به این طرف مشکلاتی که ما در جامعه خود داشتیم، از یک طرف نبود امکانات برای دسترسی مردم به امکانات که ذهن روشن بسازه و یا جامعه روشن بسازه یا کمتر بوده، و از طرف دیگر حکام مستبد ظالمی که در تاریخ افغانستان حکومت کردن، اینا خودشون نگذاشتن که مردم بالاخره روشن شوه و مردم علم بیاموزن و مردم دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات روز و بالاخره به معیار استانداردی را نتونستن تعریف بکنن که مردم به دور از او حجم شوه، و این باعث از این شد که این جامعه ما در عصر حاضرم با فرسخ ها از علم و تکنولوژی و دانش اینا به دور بانیم. اما میگیم که ضرورت هایی که در یک جامعه به خاطر روشنگری،
حتما بعد از مشخص شدن دیدگاه در مورد تعریف روشنگری و روشنفکر، حتما جناب دکتر میگیم باید که ضرورت چقدر است به روشنگری و روشنفکری در افغانستان. این دوباره با شما برمیگردیم. از دیدی میمانای عزیز ما از آقای روحانی درآمد که از دیدگاه قرآن حرف میزدن که روشنفکر به کسی گفته میتونه روشنگری که با استفاده از فکر نیروی که خداوند در وجود انسان داده از او بهره میگیره برای فکر کردن کار میگیره در روشنگری. با آقای دکتر ظهیر سعادت که تاریخچه روشنگری روشنفکری رو مطرح کردن، اینا میگن که وارد کردن تغییرات در اجتماع، تغییرات در جهت مثبت، ترقی، حقوق انسان‌ها رو برش رساندن روشنگری و روشنفکری میگن. خب احمد شایب فنا، روزنامه‌نگار یا خبرنگار و محصل در یک اسپانتونای خصوصی، میخوایم که دید شما با توجه به دو دیدگاهی که در مورد تعریف روشنفکر و روشنگری از میمونای برنامه برآمد، شما چه فکر میکنین که روشنگری چه چیزی است و روشنفکر به چه گفته میشه؟
قبل از اینکه سر خود روشن فکر ما بحث بکنیم، قسمی که دکتر سب تاریخچه روشن فکر بیان کرد، بدون شک مفهوم روشن فکر یک مفهوم مدرن است. یعنی وقتی که ما از روشن فکر صحبت میکنیم، این برمیگرده به اونمو تاریخچه عصر روشن فکری که به اواخر قرن 17 میلادی و اوایل قرن 18 میلادی در یعنی ریشه از محصول از ریشه های غربی است. به خاطر از اینکه ما خود واقعیت روشن فکر را درک بکنیم، ضرور است که ما قبل عصر روشنگری ما باید بدانیم که چی وجود داشته و در برابر خود روشنفکر چی وجود داره. قبل از عصر روشنگری ما در اروپا شاهد تاریخی بودیم به نام تاریخ تاریک یا قرون وسطا میگفتن مردم اروپا، و که مردم اروپا در چارچوب یک محدودیت هایی که کلیسا برای اونا و ساخته بود، مردم در اون چارچوب زندگی میکرد و استبداد و ظلمی که از طرف کلیسا صورت میگرفت ناگزیر بودن که بپذیرن، چون یک فکر دیگر نداشتن برای زندگی. زمانی که این استبداد به اوج خود میرسه، کسایی از بین جامعه آگاه میبرن و روشن فکر میباشن که میخواین تغییر وارد بکنن در جامعه غربی و این باعث شد که افراد از بین مردم بیرون شوه که همانند مثلا متفکرین غربی یا فیلسوفای غربی مانند مارتین لوتر و بعضی کسای دیگه میخیزن در برابر اینمی رجال کلیسا اقدام میکنن. بالاخره از این ظلمت باید از نجات پیدا بکنه و این باعث میشه که جنگای 30 ساله مذهبی به وقوع پیوند در جامعه غربی و این باعث میشه که بعد از 30 سال جنگ مردم به این باور شوه که باید از دین از زندگی ما جدا شوه.
دیدگاه‌های مبارزاتی در برابر کسایی که از یک آدرس میخواهیم که به سرنوشت حاکم باشند در برابرش تغییرات وارد کردن که تاریخچه را آقای شعیب فنا هم اشاره کردن میشه گفت که برداشت‌ها در مورد روشنگری است. خب عالم این مستقیما به داخل افغانستان که خواهر ما وحیده شهکار از فعالان جامعه مدنی و محصل هستند در پانتون پروان ببینیم که از دید اینا روشنفکرا چی کسایی هستند. شما معمولا در جای زندگی میکنین که روشنفکرا تعدادشان زیاد نیست، شما در بین محصلینی هستین که ما گفتم میشه قشر روشنفکر. دیدگاه مردم در مورد روشنفکر و روشنگری در بین شما چگونه است؟
قشر محصلین یگانه قشری هستند که سازنده یک جامعه هستند و تقریبا اگرچه باید بگیم که در بین تمام محصلین همشون روشنفکر گفته نمیشه و ما در یک جامعه نمیتونیم که همشون روشنفکر بگیم و تعداد بیشتر شه. و ما هم قسمی که شما گفتین یک محصل هستم و در بین محصلین زندگی میکنم، بسیار تعداد کمی از روشنفکرها در این جامعه وجود داره و در بین محصلین وجود داره و چرا نیاز خاص یک جامعه می باشه و سازنده یک جامعه است.
خب شما که میگین محصلین میشه گفت که قشر روشن فکر، و ما هم تعداد کسایی که در میان این محصلین هستن که هم بر همیش روشن فکر گفته نمیشه. دیدگاه عام جامعه چگونه است؟ شما در حوزه شمال کابل، پروان، کاپیسا و ساحات شمال کابل بیشتر مثل دیگه سایر ولایات افغانستان از جنگ بیرون شده و بسیار مشکلات زیادی داره. مردم کم سواد هستند، آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی حقوقی بسیار پایان است. در این جریان مردم عام برای روشن فکر و روشنگر چیگونه می‌بینند؟ چی فکر می‌کنند در روشن که از دیدونا روشن فکر و روشنگر کی است؟
دقیقاً مردم جامعه کسی که روشن فکر تقریبا فکر افکاری دارن اونا خوبتر میدن، ولی بسیار تعداد کمی و بیشتر از اون اصلا ارزش قائل نیستن برای کسایی که روشن فکر هستن و اون چه که در فکر و مفکوری خودشان است امور بالای خود تحمیل میکنن و میقبلونن و درک ازیره ندارن که یک روشن فکر چی میگه و چی خواد صفت، فقط از دید خود میبینن. و ما فکر میکنم که اگه اینا دقیق شون و امور روشن فکرای ما را تشویق کنن و رای از اونا را بگیرن یک جامعه خوب خواهد داشتیم. دید مردم تقریبا اونقدرم خوب نیست در مقابل روشن فکرای ما.
بله، شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فکر نو، شرایط جدید و ضرورت روشنگری موضوع برنامه بحث برنامه کنونی فکر نو تشکیل میده که میمونان ما جناب آقای استاد نجیب الله روحانی، استاد پانتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره های جوان از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا خبرنگار و محصل یکی از پانتون های خصوصی کابل و همچنان وحیده شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پانتون پروان با خود در بحث داریم و بحث همچنان در فکر نو امروز در پیرامون موضوع برنامه ادامه میتیم. دوباره برمیگردیم با آقای دکتر زهیر سعادت که گفته ما وارد افغانستان میشیم که شرایط کنونی را با توجه به وضعیتی که جریان داره، تحول گسترده بعد از 10 سالی که سپری شد جدی بوده در افغانستان، حال که شرایط جدید میگیم، ضرورت روشنگری و کدام میزان است و چه نوع باید روشنگری باشه تا گفته میشه که هر جامعه بعد از جنگ ضرورت به روشنگری و تغییر فکری در اعضای جامعه داره.
خود طبعا موجودیت روشنگری یا روشن ساختن از آن مردم از واقعات عینی که در جامعه میگذره ضرورتی است که نمیشه ایره انکار کرد. اما جامعه که در جنگ سپری بکنه طبعا بخش روشنگری یا روشنفکری یا بالاخره بخشی که بتونه بیشتر خدمات در عرصه انتقال معلومات برای اطبای خود بتا آسیب میبینه و آسیب پذیرم میشه. مشکلی که در افغانستان رو نما کردی در سه ده جنگ طبعا از یک طرف جنگ و بدبختی و از طرف دیگه فرار کادرها از کشور باعث ازی شد که امی رشد نسبی هم که در جامعه وجود داشت او هم از بین برود. اما با تحول در یک دهه اخیر مردم به معتقد شدن یا امیدوار شدن که بتونند زمینه مساعد شود که اینا دوباره جامعه خود در روشنایی در پرتو علم و دانش در چارچوکات متون دینی به یک طرف سوق بتن که دیگر نظام های خاندانی، نظام های استبدادی، نظام هایی که مثلا به غیر معیاری بالای مردم حکومت میکردن دیگر نتونن حکومت بکنن و همیش حکومت ها و ساختار سیاسی از طریق دموکراسی، از طریق همدیگر پذیری و از طریق شایسته سالاری به وجود بیا. بنابراین عواملی که در روشنگری تاثیرگذار است، طبعا در این اواخر شما میفهمین که ازدیاد دانشگاه ها یا پوهنتون ها در سطح کشور و همچنان مکاتب مدارس دینی،
این شرایط به قول شما شرایط مساعد است برای رشد روشنگری و رشد روشن و تقویت مفکورهای روشن فکری.
در یک دهه اخیر شرایط کاملا مساعد بود و شما نتیجه هم دیدین که یک اندازه مردم به فضل خداوند بیشتر روشن شدن و بالاخره شما اگر آمار بگیرین از متعلمین یا محصلین یک دهه قبل و با شرایط فعلی کاملا یک گراف بالای را نشان میدهم. موضوع دو موجودیت عصر تکنولوژی و بالاخره انترنت و نمیفهمم معلومات های تکنولوژیکی هر چی باشه.
فکر میکنین ابزار بسیار موثری برای رشد روشن فکری است؟
یا فرضاً ما خدمتتون یک در گذشته شما مثلا دنبال یک کتاب میگشتین، شاید کتاب در کتابخانه پیدا میکردین یا نمیکردین، اما حال شما دنبال و حتی بس سطح یک عنوان کتاب میتونین از طریق اینترنت سرچ بکنین، هر آنچه که خواسته باشید در اونجا با نظریات متفاوت با افکار مختلف شما میتونید اونجا ریسرچ بکنین و برداشت خود داشته باشید. و ضمناً موجودیت رسانه های صوتی، تصویری و همچنان نوشتاری، یعنی در گذشته ها دسترسی مردم به این رسانه ها کمتر بود یا زمینه رشد رسانه ها وجود نداشت یا اصلا نمی آزادی بیان به حد محکوم می شد که کس جرأت گفتنش را نداشت. این هم یکی از عواملی است که در رشد روشنگری تاثیرات مثبتی داره.
سپاسگزار هستیم آقای سعادت.
موضوع چهارمش هم که خدمتتون عرض بکنم، موجودیت مثلا کتاب و عام بودن سیستم چاپخانه ها که با یک قیمت فوق العاده مناسب یا پایین تر عالی در دست است، هر کس میتونه یک کتاب بخره. در گذشته یک کتاب می بود در کتابخانه، همه مردم باید میرفتن از اون رفرنس میگرفتن. عالی، هر فرد محصل متعلم یک فرد فعال در جامعه خودش توانایی داره که برای کتاب بگیره.
بسیار تشکر. جناب آقای روحانی، از صحبت های وحید شهکار برمیاد که با وجودی که یک نیاز شدید است، حرکت های روشن فکری در افغانستان و توسط جوان ها بیشتر امروز از عاملین رشد روشن فکری گفته میشن، ولی در برابرشان مشکلات وجود داره، در برابرشان محدودیت ها وجود داره، پذیرش این حرکت های فکری برای روشنگرانه وجود نداره در جامعه ما. و از جانب دیگه آقای دکتر زهیر سعادت میگه شرایط هم برش مساعد شده، زمینه ها هست که رشد کنه روشن فکری. شما چه فکر میکنین که از یک طرف نیاز از یک سو فرصت است، بازم چرا جامعه افغانی به آگاهی های کامل نمیرسه؟ هنوزم تاریک دیده میشه، بسیاری خزایا میبینین که خرافات حاکم است، مثلا عنانات ناپسند هنوز بر سرنوشت مردم حاکم است، هر روز گزارش ها به نشر میرسه که میزان خشونت علیه زن، طفل، کودک ادامه داره در جامعه افغانی.
ظرفیت ها موجود است به خاطر رشد روشن فکری و روشن فکر شدن. یک چالش یا مشکلی که صدرا دیده میشه ایست که به نظر ما در افغانستان جنگ بوده، سه دهه جنگ پشت سر گذاشتانده، اما مردمای روشن فکری که اونا انقلاب فکری کرده باشند، بالای فکر کارای 100% تاثیرات مثبت آورده باشند و تشکلات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داشته باشند، بسیار کم بوده.
جناب آقای روحانی، یک نکته در اینجا قابل بحث است که هنوز دیدگاه به این وجود داره که کسایی که از آدرس دین حرف میزنن، لنگی میپوشن، ریش میمانن و از قال الله و قال رسول میگن، اینا رو روشن فکر حساب نمیکنن. و امید این است که یک نوع استکاک بین کسایی که به اصطلاح خود روشن فکر میدونن با علمای دینی رو روشنگر نمیدونن. شما باورتون در قسمت چی است؟
بدون شک مثل که پیشتر جناب سعادت صاحب عرض کردن که روشن فکری را گفتن ابتدا از اروپا شروع شد، اون هم در دهه قرن در 18 و دمیق. در اونجا یک موضوعی بود در نظر تاریخ مطالعه که مدارم و عبارت از این بود که اونا در برابر نابسامانی هایی که متاثر از مذهب و دین و وقت که بود شده بودن، اما اونا چیزی را که با فکر و با تکنولوژی و وقت سازگار نبود نمیپذیرفتن، در حالی که این مخالف با دین قرار داره. بسیار چیزایی هست که ما اون را درک کردن نمیتونیم، چون انسان هر چیز عقل انسان قاصر است، فکر انسان قاصر است، نمیتونه تمام چیزهایی را که او در شریعت وجود داره در جامعه پدیده های بسیار مثبتی را به توسط عقل ناقص خود درک بکنه، در حالی که او مطابق عقل است، اما ظرفیت ما کم اسکورا درک کردن نمیتونه.
یعنی دین مخالف روشنگری، روشن فکر و تغییر مثبت نیست دیگه؟
نخیر، دین مخالف روشن فکری نه تنها ای که نیست، بلکه خود دین هست که روشن فکری را آورده. دین هست که مردمی که قبل اسلام در جهالت زندگی میکردن، دخترای خود را زنده به گور میکردن، بت پرستی داشتن، حتی بتی را که از سنگ و چوب دز داشتی خودشون جور میکردن، او را عبادت میکردن، آفتاب و مهتاب و ستاره و گساله را و امثالش پرستش مورد پرستش قرار داشت. سر کل از یا خط بطلان میکشه،
تغییر
مثبت در سر کل از خط بطلان میکشه. و دین هم تنها ما را به گپ حکم نمیکنه که آنچه که فکر ناقص بشر گفت مرا بریم. دین میخواد که عقل توام با شریعت یک جای در روشنایی عقل توام و یک جا با شریعت ما پیش بریم و سرنوشت زندگی خود تغییر بدیم.
موضوع دیگر میپرسیم از آقای احمد شایب فنا. دال حاضر ما با چه نوع روشنگری و روشن فکر نیاز داریم در جامعه افغانی که هم گفتیم جامعه هنوز تاریک مانده و خرافات بالایش حاکم است و هم نیاز است که اگر فکر و مفکوره ها تغییر نکنه ما شاهد تغییر اجتماع نیستیم و تا زمان که اجتماع تغییر نکنه ما شاهد تغییر زندگی مردم نخواهد بودیم در افغانستان. اگر قشر جوان روشن فکر گفته میشه، به نظر شما اینا چی باید بکنن؟ مسئولیتشان چی است؟ نقششان چگونه است در روشنگری و به عنوان روشن فکر؟
روشن فکر ما گفتیم که یک از دید ریشه‌ای محصول غرب است و این انتلکچوالیسم میگن، یعنی روشن فکری از غرب اومده و یک مفهوم خاص ارائه میکنه. وقتی که زمانی که ما میگیم روشن فکر، به این منظور که در جهان غرب روشن فکر یک تعریف داره، در جهان اسلام روشن فکر دیگه تعریف داره.
ولی در تعریفی که پیشتر ما شنیدیم از اردو میمان برنامه، تعریفی که مولای روحانی میت استاد پانتون هم هستن، چیزی است که غربیان میخواین تغییر بهتر وارد شدن.
اما یک تفاوتی وجود داره که غربی ها از روشن فکر مثلا تعریف دارن که شخصی که عقل گرایی را در تمام امور زندگی خود تقدم میپنداره و ارزش ها را بر اساس عقل استوار میپنداره، به این منظور که عقلانیت بر ازوا خیلی معتبر است، یعنی در عقلانیت بر اساس تجربه است، هر چیزی که با تجربه ثابت میشه قابل قبول است.
ولی از اینکه در تعریف تکرار نشه، ما بحث تعریف تمام کردیم در قسمت روشن فکر. ما ضرورتا میگیم چی باید شود در افغانستان و قشر روشن فکر چی کسا هستن و چی باید کنن به نظر شما؟
و افغانستان و جامعه اسلامی خصوصا کسایی که میان از آدرس دین صحبت میکنن و خود روشن فکر حقیقی میگن باید از او تعریف شه، کسانی هستن که میخواین زندگی خود را با متن اصلی قرآن پاک و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که در برگیننده نظام اسلامی یعنی ایدئولوژی اسلام است تنظیم بکنن. ولی برعکس
جامعه افغانی بسیار سطح آگاهیش پایان است که با این دیدگاه‌هایی که شما اسلامگرا را ردیف میکنین به دنبال از اونها باشن. امروز در مقابلش جوانای افغانی هستن که توانایی روشنگری را دارن، با اینا مقابل هستن. در مورد زیاد حرف بزنیم که چه باید کنن؟
ما گفتیم که روشنگری خودش یک ضرورت است، ولی کسانی که در جامعه اسلامی از آدرس دین گپ میزنن و میخوان که خواهان تغییر هستن و میخوان که زندگی را اونم میکانیزمی که بر اساس از زندگی را پیش میبرن تغییر وارد بکنن، درو از طرف غربی ها کهنه فکر نامیده میشن، مثلا بنیادگرا نامیده میشن. مثلا زاکر نایک یک شخصیت برجسته جهان اسلام است که از طرف غربی ها مثلا او بنیادگرا نامیده میشه و خودش افتخار میکنه به این کار که من بنیادگرا هستم، میخوام مبدأ ما از اساس در زندگیم رعایت بکنم و بر اساس مبدأ زندگیم تنظیم بکنم. یعنی ضرورت به روشنگری در جهان اسلام و خصوصا در کشور ما افغانستان به این است که افرادی که در اینجا زندگی میکنن چون از عقیده یک عقیده اسلامی دارن، باید ارزش های دینی را خیلی دقیق بفهمن، یعنی مطلق گرایی از ارزش های غربی باید از تقلید نکنن و خود آراسته با اونمو افکار و مفاهیم بسازن که الله سبحانه تعالی به خاطر پیشبرد زندگی انسان ها را انتخاب کرده بر انسان ها.
شاید فنا به این فکر است که ارگاه ما اگر جامعه افغانی را تغییر وارد میکنیم باید دیدگاه اسلامی مطلق باید عملی شود تا ما شاهد روشن فکری در جامعه باشیم. باور شما چی از بیت کسایی که از آدرس دین حرف زنن وحید شهکار در جامعه عام افغانی پذیرش داره که اینا رو روشن فکر بنامن؟
تقریبا دیده هر کس فرق میکنه. من فکر میکنم که هر چی که در اسلام آمده و در قرآن پاک آمده این واضح است و همیشه اشاره برای دیگه که آن چیزی که در قرآن از میشون آمده و اگر ما مطابق به روال اسلام هم رفتار کنیم، روشن فکر خوب خواهد بودیم، روشن فکری خوب خواهد داشتیم و از تجربه امروزی همچنان. مثلا امروز قسمی که پیشتر سعادت صاحب گفتن بر جوانای امروزی ما بسیار زمینه مساعد است. مثلا اگر در زمانه های سابق تکنولوژی نبود، یک کتابی بود که از او بیشتر مردم باید استفاده میکنن. امروز اینترنت است، امروز کامپیوتر است، وسایل دیگه است، کتاب های بسیار مهمتر دیگه است که از دانشمندا به ما مونده، هم از دید اسلام و هم از تجربه کنا داشتن. اگر ما فکر میکنم جوانای ما از استفاده کنن و معلومات خود بخواین افزایش بدن، روز روز جامعه ما خوبتر خواهد شد و یک قسمی که میگیم که جوانا قشر سازنده یک جامعه هستن، اگر واقعا اینا ابتکار به خرج بدن و حاکمیت بالای خود داشته باشن، هم از دید اسلام و هم از تجربه دیگر استفاده کنن، ما یک جامعه سالم خواهیم داشت.
تشکر. وحید شکار، باید باور است
که جوانان امروزی میتونن نقش آفرینی داشته باشند در قسمت ترویج روشنگری و گسترش روشنگری. آقای سعادت، کوتاه میکنیم، برنامه ما به اتمام میرسه، فقط یک جملات دیگر به عنوان حرفای آخر شما خود داشتین که پس ما برای رسیدن به ارزش روشنگری و روشن فکر داشتن در جامعه چی باید کنیم؟
هر حرکت مثبتی که باعث ایجاد تغییر در روند زندگی در چارچوب تعریف شده مطابق با فرهنگ، عنانا، دین، مذهب و مردم بوده باشه، اما به جهت مثبت همین جریان حرکت بوده، باید از او استقبال بکنیم به عنوان یک فکر، یک ایجاد روند جدید، از او را باید بپذیریم. و عواملش خدمت را نرس کردم. البته اگر ما یک سلسل نابسامانی ها یا عناناتی را که فعلا نم موجود میبینیم در جامعه، شما ای را از یاد نبرین که روشنگری یا بیشتر نسل جدیدی که فعلا در این مدت در 20 سال گذشته به وجود آمدن، اینا هستن که بیشتر در جامعه رشد کردن. هنوز هم بقایای ما تا چند سال دیگری، تا یک دهه دو دهه دیگر هم به وجود بعضی از عنانات ناپسندی که حتی در دین و جایگاه نداره یا در فرهنگ ما جایگاه نداره، احتمال داره که برای یک مدت در یک دهه دو دهه دیگه در جامعه وجود داشته باقی بمونه. اما در نهایت ما تازه به طرف روند روشنگری روشنفکری روان هستیم که مردم ما آگاه شوند.
آقای روحانی، حرفای آخر کوتاه شما، ما برای تقویت ارزش‌های روشنگری و ازدیاد تعداد افراد روشنفکر چه باید کاری را پیش بگیریم؟ راهکار چی باشه؟
راهکاری که به خاطر تقویت روشن فکری باشه و مطابقت از شریعت غرای دین مبین اسلام است. یک مسلمان به دیگر مسلمان در ساختار جامعه انسانی و اسلامی و حیثیت یک خشت داره که یک خشت دیگر جامعه را محکم می‌سازد. البته در عرصه روشنگری هم صدق داره و همچنان در مسائل سیاست پیشبرد امور مربوط به حکومتداری و رعیت‌داری در چوکات و مبادی شریعت طوری که ضامن سعادت دین و دنیا بوده باشه. یعنی دو اصل و مبدأ مد نظر گرفته شود، یکی پیشبرد امور در چوکات مبادی شریعت باشه و دوم ضامن سعادت دنیا و آخرت باشه. مثلا در عرصه اقتصاد هم داشتن مبانی اقتصادی ما داشته باشیم روشن فکر میتونیم شده.
تا زمانی که آگاهی های جامعه افغانی که جامعه تاریک از هنوز با آگاهی نرسیده، آگاهی هایشان تکمیل نشه، در عمل فکر نمی کنیم که بسیار دشوار است پیاده شود روشنگری و تغییر در زندگیشان؟
درست است. ما کاملا با شما در ارتباط هم نوا هستم که در قدم اول ما ظرفیت داریم، اما ظرفیت هایی که بالقوه است چطور می توانیم این ظرفیت های بالقوه را بالفعل در
کار بندازیم؟
قرآن کریم در مورد کسانی که ظرفیت های بالفعل دارن از او استفاده نمی کنن می فرماید یک تعداد انسان ها هستن که خوب ظرفیت دارن، قلب دارن، توسط قلب خود تعقل نمی کنن. که یک رکن اساسی روشن فکری مسائل تعقل و تفکر دقیق و نظر عمیق است. گوش دارن، توسط گوش خود نمیشنوند، یعنی از ظرفیت های موجود استفاده شد.
بسیار تشکر. نکته بسیار مهم بود. در دیدگاه میمانای عزیز برمی آید که روحانی صاحب میگه باید از ظرفیت های استفاده شود، برای آگاهی های ملت کار شود و تا بریم به طرف تغییر در زندگی مردم جامعه که او نیاز به روشنگری است. حرفای آخر احمد شعیب فنا، خبرنگار و محصل، بخواهیم بفهمیم که راهکار چی باشه که ما برای روشنگری برسیم و جامعه تغییر کنه از نظر روشن فکری.
خود جامعه ما ببینیم از دید فکری هم و سه مرحله فکری را که ما داریم، یعنی مرحله اول و مرحله دوم، دو مرحله است که مردم یا افراد نهایت کوشش میکنن تا اشباع غرایز و حاجات عضوی بکنن، و مرحله سوم مرحله تفکر است که متاسفانه در جامعه افغانی و جامعه ما و شما ای در چند دهه جنگ بسیار تاریک مانده. یعنی وقت برای ازی داده نمیشه برای جوانا که بسازن خدا، وقت برای ازی داده نمیشه که اونا ظرفیت هایی هستن که وانمود بسازن که ما میتونیم تغییر ایجاد بکنیم.
اما حالا شرایط برشان آنچنان نیست که شما میگوین، اما ما پیشتر بحث کردیم که شرایط بسیار برشان مساعد است برای جوانا فکر کنن، عمل کنن.
خب یک گپی هست که یکی در فضا بعضی گپا هست، یکی از خود داخل فرهنگ اینمی جامعه برمیگرده که معلوم میشه که ما همچی یک چیزی را نداریم.
مثلا کدام مثال دارین
که مثال از روند زندگی خود ما را میبینیم که در یک مجلسی که 20 نفر ریشته فیل ششته باشه، یک نفر جوان ششته باشه، حق ازی را نداره که ابراز نظر بکنه. یعنی یک فرهنگ وجود داره.
خب ضرورت ازی که روشن فکری تقویه شوه و به می خاطر است که جامعه بیدار شوه و جوان حق بتن.
درست است. ما نهایت یعنی کاری که قدم میتونیم به خاطر ازی که روشنگری یا روشن فکری را ترویج بکنیم افزایش بدیم، هدف از این نیست که وقتی روشن فکری را ما میگیم افزایش بدیم روشن فکر زیاد شوه، یعنی روشن فکرایی که وجود داره، روشن فکرایی که واقعا وجود داره، کار بکنن. نهایت باید کار بکنن، ایثار بکنن، فداکاری بکنن تا نسل بعدی شعور سیاسیش بالا بره و امور افرادی که وجود داره در و... جامعه از بین بره.
بنوان حرفای آخر از وحید شکار، فعال جامعه مدنی و مسئله پانتون پروان، میخواییم بفهمیم که مسئله روشنفکری در چقدر این مجال در بین خانم ها و دخترهایی که هم روشنفکر هستن هم به اصطلاح استعداد دارن، چقدر برشان فرصت ها وجود داره تا هم نقش آفرینی کنن برای روشنگری و هم خود مطرح کنن که موجود دختر و زن هم یک موجود با استعداد است.
من فکر میکنم بسیار کم در جامعه که ما زندگی میکنیم برای طبقه اوناس یا قشر اوناس ما بسیار به یک دید فقیرانه یا عاجزانه دیده میشه و با او اندازه که طبقه اوناس یا خانما میخواین که دید خودش شریک بسازن و در روشنفکری و روشنگری یک جامعه هستن بگن بهشون او حق عدالت داده نمیشه و قشر اوناس در جامعه فقط به یک الگوی خوبی نمیبینن، یعنی به یک الگوی بد میبینن و مو استعداد و افکاری که دارن.
راهکار چی است به نظر شما؟ چی باید شود که مطابق موضوع برنامه ما برسیم به ارزش‌های واقعی روشن فکری و روشنگری؟
ما فکر میکنم در قدم اول حق مولای صاحبایی است. وقتی که در مساجد و منابر میباشن باید از حق و عدالت یک خانم در مقابل شوهرش یا شوهرش در مقابل خانمش و در جامعه نقشه که یک خانم داره، مثل که وقتی که میگیم خانم رسولان برای خودش تجارت کرده، سهم گرفته و کمک کرده با دیگرا، وقتی که یک خانم در اسلام حق داره پس در جامعه چرا نداره؟ بس حقی که خدا داده، اسلام داده، از او استفاده
از عرفای آخر به عنوان نتیجه گیری از میمانهای عزیز در برنامه برمیه که حرکت بالقوه، حرکت فراگیر و همه مسئولانه قدم بردارن از هر قشر جامعه. ما میریم به طرف میتونیم امیدوار باشیم برای دسترسی و ارزش‌های روشن فکری و روشنگرانه. بله شنوندگان عزیز و گران، قطر رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما در برنامه شرایط جدید و ضرورت روشنگری بود. جناب استاد نجیب الله روحانی، استاد پانتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره‌های جوان و از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا خبرنگار و محصل یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل و وحید شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پانتون پروان در برنامه کنونی با خود داشتیم. احمد حنایش گرداننده برنامه علاوه فکر نو، همه شما را به خداوند منان می سپارم و تشکری می کنم از حضور میهمانان برنامه. تا بعد همه شما را به خداوند منان می سپارم. رادیو آزادی.